لبيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع انبياء الله ورسله وملائكته واوليائه والشهداء والصديقين، واللعنة على اعداء الله اجمعين، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. خب امروز که روز قدر و فضیلتش مثل شب قدر و در آستانه شب جمعه هست، بین اونم آخرین شب جمعه ماه مبارک رمضان، به نظر قاصرم رسید که همان برنامه سیر در دعاها که داشتیم سری بزنیم به دعای کمیل، دعای کمیلی که دریای نور است و ماها الحمدلله در این کشور شیعه موفق هستیم که اون را بخونیم، اما حالا چگونه میخونیم اون یه بحث دیگری است. انشالله که با حضور قلب باشد، با تدبر و تأمل باشه، که انشالله قلوب ما نورانی میشه. و حالا جمله ای رو انتخاب میکنم از این دعای شریف و مؤیداتی دارم از روایات از آیات که بیاریم انشالله این بحث به جایی برسه. همه کن الحمدلله حفظید و طول عمرمون بارها خوندیم، نزدیک به اواخر دعا میخونیم یا نور المستوحشین فی الظلم. یک دریا باور بفرمید که صاحب نظری قلم به دست بگیرد این رو میکنه 200 صفحه کتاب اقلیلا، که یا نور المستوحشین فی الظلم، ای نور وحشت زده ها که در بین ظلمت ها وحشت زده می شوند. اولا یعنی چه ای نور وحشت زده ها؟ چه ای خدا نور وحشت زده میشه؟ خب انشالله بحث میکنیم. بعد اون وقت ظلم، ظلمت ها، خودش این یه دریا بحثه، ظلمت های حسی، ظلمت های غیر حسی، بعد ظلمت های غیر حسی باز دو قسمت میشه، ظلمت های غیر حسی مربوط به دنیا، ظلمت های غیر حسی مربوط به آخرت. وحشت ها چقدر انواع داره، وحشت هر کس نسبت به خودشه، ظلمت هر کس نسبت به خودشه. یک دریا مطلب، یک بختردی گناهکار مثل من وحشت میکنه، وحشت من نسبت به خودمه. و یه وقت میدید یک فرد بسیار بزرگی، سالک بزرگی وحشت داره، نه اونم وحشتش نسبت به خودشه. حالا این ظلمت ها خدا میدونه، این سخن امام معصوم همان دوره که آیات قرآن قطور مختلفی داره، سخنان ائمه همین دوره. حالا این ظلمت ممکنه گرفتاری باشه، ممکنه یه وقت اولاد ناصالح باشه، ممکنه یه طلبکاریست که آبروی آدم میبره، زن بد اخلاق باشه، شوهر بد اخلاق باشه، همسایه آزاردهنده باشه، نه ظلمت گناه باشه، ظلمت گرفتاری هایی باشه. خلاصه خیلی معانی میشه برای اون تصور کرد. ممکنه ظلمت گناه نیست، یک آدم بزرگیست، آدم سالکیست، همان گونه که عرض کردم به نسبت خود در کار خود ظلمتی دارد، که حالا انشالله اگه صلاح بود مثالی براش عرض خواهم کرد. بالاخره حالا ببینیم این تا اینجا، و اما خدا چگونه نور وحشت زده ها میشه. اینجا برمیگردیم به نهج البلاغه، یه چیزی پیدا میکنیم، دوباره میگیم تو دعای کمیل انشاءالله. و اما نهج البلاغه، امام امیر المؤمنین علیه السلام دعایی دارد در نشر بلاغه که بنده روزای اول قسمی از اون دعا رو اینجا گفتم، مگر خاطر مبارکتون باشد همون دعایی که در آخرش میگه اللهم این فهدت عن مسئلتی او عیت عن طلبتی فخذ قلبی الى مراشدی، این اول همین دعا این جمله هست که محمدان عرض بکنم انشاءالله که یا نور المستوحشین رو یه قدری توضیح بده. خیلی اون جمله عجیب است که در اول اون دعا که خوشبختانه دعای کمیل هم از امیر المومنین است، این هم که نهج البلاغه حضرت این بندگان خاص خدا را که وصف می کند بندگان ممتاز تا می رسه به اینجا این اوحشت هم الغربه، خدای من بدونه غیر از معصوم نمیتونم چه حرف بزن اصلا، غیر از معصوم متصل به غیر، این اوحشت هم الغربه آنفهم ذکرک، خدایا اگر این بندگان تو را غربت به وحشت بیندازد یاد تو ذکر تو با اونها انس میگیرد، به اونها انس میبخشد. در زبان عربی همیشه انس با وحشت روبرو میاد، همینطور که نمیگیم خیر و شر، نیک و بد، سیاه و سفید، اصلا وحشت با انس همیشه با هم میاد، روبروی هم میاد. البته اینجا شعرهای محل شاهد خوبی داریم، منتها به خاطر اینکه خوندن در ماه مبارک رمضان این شعرها رو خوندن مکروهه، صرف نظر میکنم یه مثالهای بسیار خوبی داریم از عرفا، از اشعار اونها، حالا میگذاریم. علی کل حال این اوحشت هم الغربه، حالا همان گونه که عرض کردم که ظلمت ها انواع داره، آقا غربت هم انواع داره. غربت هر کس نسبت به خودشه، غربت هر کس، یه وقتی کسی از غربت وحشت میکنه، یاد خدا هم نیست، این درون در میزنه به هر بهایی از این غربت بیاد بیرون، یه وقت تو غربته، یاد خدا میاد سراغش، آنچنان این غربت رو لذت بخش میکنه که اون غربت رو با گنج دو جهان عوض نمیکنه. هم غربت ها، یعنی غربت این نیست فقط آدم بلند شه از اینجا بره چین اونجا غریب بمونه، حالا اونم یه مثل غربته، اما اینجا غربت ها یه معنای عمیقی داره. غربت هر کس نسبت به خودشه. یه وقت یه کسی آقا غربتش این است که کسی او رو نمیشناسه، حالا به هر عنوان مخواد مطرح بشه، یه جوری بالاخره از یه جایی سر در بیاره بشناسنش، خب این غربت است که نمیتون تحمل کنه. بعضی از این بندگان رو خدا خودش از غربت میاره بیرون، دیگه دست خودشون نیست. مثلا یه وقتی یکی از اوتاد به من گفت که در همین قم یکی از علما یه طلبه ساده لوحی گفته بود که آقای طباطبایی نور نداره، میگن دیگه بعضی ها آخه ما اینجا در این دنیا خیلی حرف میزنیم، اینجا که کسی حساب ما رو نمیرسه که، حالا روز قیامت که نگرمون داشتن خدای من میدونه، ای خدا ای خدا، این مردم خوب اینا نمازاشون رو خوندن، روزه هاشون گرفتن، روزه رفتن، خیلی کار کردن، این محشر تماشایی خدا یهود نصارا رو برای کفرشون اونجا نگه میداره، منحرفین رو برای انحرافشون. اما من و شما که گل سر سببیم، شیعیم، هیئتی هستیم، مسجدی هستیم، آجا هستیم، آقا ماها باور بفرمید 90% برای زبون ها مبایی بیسیم. اخیرم به دستم آمده، دارم عرض می کنم ماه نمازون بله تمام میشه، وظیفه شرعی میدونم عرض بکنم، آقا این ماه بله تمام میشه، سفره داره درچیده میشه، خدای من شاهده در محضر کریمه اهل بیت عرض می کنم آقا زبون ها خیلی به حال خودشه و اخیرم خیار ابرار حرف بزنن میبینم غیبت میکنن، میبینم تهمت میزنن. آقا قال لیلی و لعله آبرو میبرم، من این درد به چی بگم؟ این قبلان زبان به حال خودش میذاره. آقا این زبان وقتی حرکت میکنه خیلی مهم است. یک حکایت قبل از حکایت های طباطبایی براتون بگم. در تهران اگه شنیده باشید یه عاشق محمد حسین زاهد بوده رضوان الله علیه، الان در تهران اخیار ابرار هستن در سنین 60-70 تقریبا نوعاً نفس اون مرد اینا خورده که خوب شده. تهران آقا خیلی بزرگان داشته، خیلی عاشق محمد حسین زاهد، عاشق مرتضی زاهد بزرگانی بودن در این تهران، معلمین اخلاق خوبی بودن. خلاصه این عاشق محمد حسین زاهد الان در همون شهرگاه سیروس تهران چند تا از شاگردای ایشون نزدیک هم هنوز هم هستن، چند تا پیرمرد. این قضیه را این چند تا پیرمرد با هم به من گفتن، با هم گفت جوان بودیم شبا میرفتیم پای درس عاشق محمد حسین زاهد، نماز میخوند و برمیگشت دو تا مسئله، دو تا از معارفی چیزی میگفت. میگفت آقا یه شب دیگه ساعت 12 بود، کی بود در میزنن؟ الان ساعت 12 اگه زنگ در بزنن مهم نیست. الان ماشاءالله برق و تلویزیون و مشغله و دکومنگو و سیاست کافی و مردم سرگرمی دارن تا یکم بگی میشینن و بعضی نمیخوابن اصلا، بسید خوابشون پریده بعضی ها. بله اما سابق اینطور نبود، سابق مردم زودیه شامی میخوردند و فقط میخوابیدند. عرض شود حضور شما که گفتید ساعت 12 بوده در میزنم، خدایا چی باشه این خوبه؟ میگه رفتیم با کردیم دیدیم عاشق محمد حسین زاهده. آقا به هر میگفت نه نمیاد. آقا چه عجب امری چیزی؟ نه کاری ندارم. اومدم بگم اون حرفی که سر شب گفتم عوضی گفتم، صحیحش اینطور است. آقا خدا حافظ اون یکی در رو زد، اون شاگرد آمد بیرون، سومی چهارمی اومدیم کوچه. آقا قربونت بریم، خب ما که فردا خدمتتون انشاءالله میرسیدیم، تصحیح میفرمودید. فرمودن که من با از اسرائیل فراغت ندارم، ترسیدم که شب بمیرم و این حرف غلط تو مغز شما همطور بمونه، آمدم به اینه تصحیح کنم برم بخوابم. چی میگیم ما؟ اونا چی میگفتن؟ ما چی میگیم؟ الان بنده میشینم بله برسرات حضورتون که به این حضرت معصومه قسم، آدمی که در تهران پشت سرش در آوردن که 7 طبقه ساختمان ساخته، 7 طبقه ساختمان ساخته، به این خانم قسم رفتیم تحقیق کردیم دیدیم مستاجره، هیچی نداره. چرا در آوردن؟ برای اینکه یه فضائلی برای خودش داشته و یه دوتا ضربه بلد بوده و اینجا بود هیچ شد همه بیبریم به خدا. آخه چی بگه آدم؟ همه بگذرم اینه حاشیه گفتم که ماه رمضونه، ماه برای تمام میشه، سفره برای برچیده میشه، یه فرقی بکنیم این ماه تمام بشه، بگیم تاثر بدارم این زبانم رو درست میکنم، حالا چیزای دیگه هیچ. این پشت در مردم حرف زدن و با انشالله ماشالله آبروی مردم بردن و ای الاختت و الاطرابی ما که نمیدونیم، ای با افته اونا که میگن، نه که توجیه نمیکنه مطلب را، اما خدا میخواد که تو گناه نکنی. حالا تو چند تا الفاظم اضافه آوردی، توجه کردی؟ حالا گفت که ما هم صحبتم در قربت اینو حاشیه گفتم که یه تذکری بشه، بالاخره ماه رمضان داره تمام میشه، آخرین جمعه است. گفت این آقا آقای طباطبایی نور نداره. خب آقا بودن نیست که، بعضی اینجوری هم دیگه یه درسی به دست میارن اما ترقی نمی کنن، مثل ضبط صوت باز کنی میبینی که بله میگه ضربه ای از رفو نمیدونم. از چرا حضورتون که تو میاد این حرفا، اما دیگه یک باطنی داشته باشه، چیزی داشته باشه. نه گواهی طبعا نور نداره. این طلبه هم ساده لون خود رفت گذاشت کف دست پای طباطبایی. آقا میگفت یه خنده ای کرد سید، خنده ای کرد، دید هنوز در قربته. اینا قربته دیگه، کسی آدمو نشناسه یه نوع قربته. یه وقت ببینید که میشناسه بازم در قربته، اونطور که شاید روایت نمیشناسنش، باز اونم غنیمت میدونن. حالا ببینید این یه مصداق قربته. توجه فرمودید، یه وقت یکی از بزرگان که خیلی بزرگ بود ولی آنچنان گمنام بود در بعض جاها، اصلا جواب سلامش نمی دادن. این در این قربت یک لذتی می بود. من در تهران یکی از بزرگان و صاحب فلان رو دیدم، هیچ وقت یادم نمیره. گفت فلان کس چطوره؟ همون غریب رو پرسید از من فلانی چطوره؟ گفتم خوب، خنده کرد، گفت غریب خوشه، غریب خوش، به قربت خودش خوشه. قربتی که بهش یاد خدا باشه بدن چه ناراحت بشه، خب مزاحم کم تره، آدم بهتر به خودش میرسه. حالا عرض کردم من اینو به عنوان یه مصداق عرض میکنم. یه وقت ممکنه معنای این اوحشتكم الغرب آنسهم ذکرک، یا اینکه یا نور المستوحشین فی الظلم، ممکنه آقا قربت گناه باشد، یک گناهی عرضه شده، آقا این گناه میخواد اینو بکشه قریب کنه، از نور الهی قریبش کنه، از اشراف فرشتگان قریبش کنه، از تسدید فرشتگان. فرشته مصدق داریم ما، یه وقت ممکنه یک گناه مرتکب بشه، بینیسه فرشته تسدیدم نگاه ولش کنه از کن. فرشته تسدیدم که یه حد بشه ماموریت بشه، بالاخره هست تو اینا فرشته که تسدید میکند، این قطعا هست. اما چقدر حالا کل حال ممکنه یه وقت اون باشه، چون قربت از در معانی داره، آدم نسبت به یه چیز غریبه، نسبت به یه چیز غریبی نیست. آقا ظلمت گناه آمده، خب چیکار کنه؟ اینجا نور خدا عبارت است از یاد خدا، یا نور المستوحشین. چه خدا نورش میشه وقتی به یاد او باشه؟ وقتی که ذکر خدا نباشه چه نوری دیگه؟ خدا نور او نمیشه. به دلیل اینکه این اوحشتكم الغربة آنسهم ذکرک، آقای وقت معصیت مخواد تو را قریبت کنه، جدا کنه از جوار پروردگار، از اشراف ملائکه، از رضای امام زمان، هرچی که بخواد مخواد ببره به یه وادی دیگه. اینجا یاد خدا بیاد آدمو نگه میداره. توجه فرمودید، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا. چی میشه؟ طائف من الشیطان، که البته اینو چند طور تفسیر کردن، نمیخوام واردش بشم چون موضوع منوز میشه. تذکرو، یاد خدا میفته، این منم، شیطان آمده سراغم، من میخوام گناه بکنه. حالا عرض میکنم حضور مبارکتون که یاد خدا میاد از قربت در میاره. یه مثال براتون بزنم، سوره مبارکه یوسف علیه السلام رو قرائت فرمودید، همه قرآن عجیبه، همه قرآن عجیبه. تشبیه کن به خزائن، تشبیه کن به گلزارها، تشبیه کن به گنجها، همش عجیبه. سوره مبارکه یوسف از سوره های خاص قرآنه، هم از لحاظ زیبایی ظاهر، فصاحت و بلاغت، و هم از لحاظ محتوا. ببینید یه جمله زیبایش میگم که برم اون مطلب رو. الان هزار سال این علمای بلاغت روی این جمله مانور میدن، حرف میزنن، مینویسن، تعجب میکنن، مست میشن. کدوم جمله است؟ در عالم هستی گفتن جمله به این زیبایی نیامده. اونجا که میفرماید فلما استیأسوا منه خلصوا نجیا. بدید روش فکر بکنید طلبا. حالا زیباست، خیلی زیباست محتوا. در دوره مبارکه یوسف با به یک قربتی میرسیم که ذکر خدا آمده اونجا چیکار کرده؟ اون کدوم قربت بوده؟ حضرت یوسف. اولا که به معنای حسی هم غریبه، به معنای حسی هم غریبه دیگه. آقا برادرها آوردن فروختنش، از دیار خودش، از پدر خودش جداش کرده. تازه ما اینجا صحبت منصر قربت های غیر حسیه، ولی اینجا حضرت یوسف از غیر حسی هم غریبه. آوردن فروختنش، چه از دیار، چه دنیای. آدم بیاد پیغمبر خدا رو بندازه تو چاه، یکی در بیاره و ببره بفروشه و چی بشه. برادرها مصدق شدن دیگه، اونا فروختن، ولی انداختن تو چاه، دیگری فروخت. خلاصه آقا وقتی حضرت یوسف رو آمدن بخرن، این عزیز مصر آمد دید عجب، این بزرگواریست. یه نکته مهم اینجا خدمتتون عرض میکنم، اینو عنایت کنید از من روسیه براتون یادگار باشه. آدم های زیبا، خیلی زیبا، هیبت نمیتونن داشته باشن، یادتون باشه. مخصوص انبیا و اولیاست که زیبایی با هیبت جمع میشه. در قرآن میفرماید وقتی حضرت یوسف وارد شد، خوندید دیگه، فلم ما رأینه ها اکبر نهو، این زن ها دیدن بزرگش شمردن. در عین زیبایی حالی از اون قداست و عظمت نبوت و ولایت دور او را احاطه می کند. همینطور از بقیه اولیا و بزرگان. حالا عزیز مصر آمد دید آقا این شخصیت عجیبی، این معمولی نیست. نعوذ بالله بخریم ببریم بگیم که ظرفا را بشور برو ماست بخر، این حرفا نیست. چه فوق‌العاده ایه. چه کار کرد؟ میفرماید و قال الذي اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه. دستور زیاد اکرمی، آخه غلام را که احترام نمی کردن، یه پایین بره بشین، نمیدونم از موضوعتون که اینو بخر اونو بیار پس برو پیش بیار. نه، و قال الذي اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه، به ذات همسرش گفت که جایگاه اینو جرامی نگه دار، اذیتش نکنی، دستورهای جزئی بش بدی، دستورهای مادون شن بش بدی، اکرمی مثواه. چرا؟ حسا ان یعفانا، شاید این به درد ما بخوره، برای ما سودمند باشه. او نتخذه ولدا، یا فرزند خودمون قرار بدیم. درسته؟ خب حالا اینو داشته باشید شما، این اکرمی مثواه یادتون نره انشالله. صحبت در این است که قربت بیاد، یاد خدا میاد، از قربت آدم رو در میاره، یعنی وحشت رو از بین میبره. عرض میشه بعد حضور عزیزان، تا این که اون قربت، یا قربت حسی که داشت، اون قربت معنوی هم بهش علاقه شد. چی شد؟ و رابطت کلتی خوبتی بیتها ان نفسه، اون زن علاقه من شد که شرا دیگه سربسته میگه معلم از اون دیگه نمخواب شده. و رابط کلتی هو و فی بیت ها، که از فصیح ترین کلام ها، که ببینید این علمای بلاغت متعرض شدن. یه وقت آدم علاقه من میشه به یه نفر که در شرق، اینم در غربه، هی میسوزه میساده، دستشم به جایی نمیرسه. یه وقت نه، این مورد علاقه توی خونته، تو با اون دست رسی داری، اونم به تو دست رسی داره. و رابطت کلتی هو و هیه، و رابطت کلتی هو و فی بیتی ها ان نفسه. خب قربت برای درست میشه، عجب، قربت برای میاد سراغ این عزیز خدا. پس چی شد اون وقت؟ و غلقت الابواب، در رب دست و قالت هیت لک. حضرت یوسف دید قربت در قربت چی شد؟ قال معاذ الله، یاد خدا آمد. قال معاذ الله، حالا بر خودم نگه میکاره نمی کنم نه. حالا اینجا چه محفل علمی است به شما عرض بکنم که در این جمله بعدی سه وجه تصور شده. عنایت بفرمید. قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. خب در اینجا سه تا وجه متصور شده که به نظر قاصر من من چیزی نیستم، اما اینطور برداشت میکنم که دو تاش مردود یکیش مقبوله. وجه اول این است که یک از مفسرین ظاهربین آمدن گفتن که چون حضرت یوسف وقتی که عزیز مصر را خرید به همسرش گفت اکرمی مثوا، بعد یا اینطور گفته بعضی از ظاهربین ها که ایشان این جمله را میخواست یادآور بشه، انه ربی یعنی عزیز مصر رب منه، چون میدونید رب هم به خدا گفته میشه هم به بشر گفته میشه. نکته ادبی لغوی بگم که عنایت به فرق مهم است که رب هم به خدا گفته میشه هم به بشر. خدا رب به بشر هم میگیم چی؟ میگیم رب کل بیت، یعنی نمیگیم. فقط در یه صورت رب اختصاص به خدا پیدا میکنه که به بشر نمیشه گفت، اونم وقتی که الف لام داشته باشه. شما نمیتونید بگید مثلا به صاحب خونه هو رب هذا البيت، نمیتونی بگید دیگه، غلطه. اگر رب الف لام داشت اختصاص به حضرت پروردگار پیدا میکنه لا شک و لا شبهه، این دیگه مسلم. اما وقتی که الف لام نداشت هم به خدا گفته میشه هم به بشر. پس بنابراین یه تدید ظاهر بینا آمدن گفتن که گفته این نهورت بی اون عزیز مثل پرورش دهنده منه، احسن هم از فایی جایگاه من گرامی داشته. یعنی میگه که ای زن، این همسر تو، این عزیز مثل، یادت هست به تو گفت که اکرمی مثوا، این محبت بیادش بندازه. بعضی اینطور گفته. خناه بر خلابی سلوات بفرست.
آقای از طرفی هست به این مونم بگن این کارو بذاری بعد از این کارم درد میگن
آقا بخشی من آقا بره دیگه یه عربزه یکیم ساعت این صلوات بیمه حفظ کنیم. اینا تخصیر ندارم، ما ضعیف شدیم دیگه. حالا کله ها پس بعضیه گفتن که میخواست اون جمله عزیز مصر رو یاد این زن بندازه، چرا تو که میدونی که این وقتی من خرید آورد به تو گفت اکرمی مثوا، یادت هست؟ خب یه دینه گفتن که این مردوده، ولی خاطر این که حضرت یوسف به عنوان پیغمبر مقامش اجل است از این که خدا یادش نیفته بشر یادش بیفته، یعنی مخواست بگه که اینه، اینطور میخوام بگم ها که گفت این ناجوان مردیه، این نمک ناشناسیه. بابا این حرف ها درسته، اما این حرف ها حرف های ما ها. حضرت یوسف اول خدا را میبینه، معاذ الله این لهور بید. بنابراین حالا اینو برمیگردونم به عزیز مصر. البته حالا از در نحوی صرفی میگن که خب آخه ضمیر مرجعش باید دم دست باشه، اینکه ضمیر الان دم دست که نیست که، چون که از اون جمله که و قال اللذش تراهم مثل خیلی فاصله افتاده، بعد این ضمیر به کجا برمیگرده؟ حالا بعضی ها که میخوام توجیه کنن میگم که اید نداره، یه وقت زمین برمیگرده به یه چیزی که از مقام استفاده میشه. مثلا میگن چی؟ اعدلو ها هو اقرب للتقوى. اعدلو للتقوى هو برمیگرده به عدلی که از اعدلو استفاده میشه. تازه اونم اینجا خیلی چیز نیست، اونجا باز بالاخره لااقل خود اعدلو خیلی نزدیکه. حالا یکی ممکنه بگه که گاهی زمیر برمیگرده به چیزی که در ذهن ذاکره مستمع هست، ممکنه هم بشه. در هر حال این خیلی آقا عرض شود که تکلفه و تأسفه که ما بگیم که زمیر برمیگرده به عزیز مصر. از نظر نحو صرفی هم تکلف داره، از نظر معنوی عرفانی هم خب خیلی تکلف داره. چرا حضرت یوسف اول چیزی که در معصیت، در اون ظلمت، در اون غربت که آرش پیش اومده، اول چیزی که یاد رو میفته خداست؟ خب صاحب بعدی بعدم. خیلی خوب، چون خدا حرام کرده. پس یکی از وجوه این شد که بگیم که برمیگرده به عزیز مصر، که این وجه مردوده. اگر این مردود شد، وجه دوم چی میشه؟ وجه دوم این میشه که برگرده به الله. عنایت کنید، قال معاذ الله، الان مرم به خدا، انه ربی، اون الله رب منه، احسنم از بای. اینم یه قدری دقت بکنید دور از فصاحت بلاغت، یه خود جمله داره سست میشه، ارتباط برد ضعیف میشه. خب آخه باید ربط به این جمله ها حفظ بشه، دوی بشه. اونم قرآن کلام خدا، بگه میشه این نمورد بید. حالا این زمین رو برگردمون به الله، اسم این نبگیریم، ربیرم ربم خبرش این نبگیریم چه اضافه شده به یا متکلم، بگیم انه ربی، اون اللهی که من الان گفتم، معاذ الله، اون الله رب منه، احسنم از بای. جایگاه همی گرامی داشته. خب عرض می شود یه قدری از فصاحت بعیده این. حالا دلائلی داره که الان آماده نیستم بگم. از نظر علم بلاغت دقت بکنیم برای قدر ضعیفه. پس اینم باز خیلی در دل نمی نشینه. خب میمونه وجه سوم. وجه سوم این باشد که ضمیر شم بشه. اصلا ضمیر شم که مرجع نداره دیگه. ضمیر شم انه ربی در فارسی معادل نداره. ضمیر شم، من به خیلی دقت کردم، حالا شما آقایون شاید چیزی به ذهنتون رسیده باشه من استفاده کنم. اجمالا اینطور که بنده دیدم معادل فارسیش تقریبا این است. یه وقت آدم به دوستش میگه که واقعیت این است، مثلا حقیقت این است، یه همچه چیزی ها، واقعیت این است. این معادل فارسی ضمیر شأن میشه تقریبا. حالا به نظر کنم چرا یک معادلش اینه. انه ربی ضمیر شأن میشه. شأن مطلب این است که ربی احسن مطفای. انه شأن مطلب این است که ربی پروردگار من، خدای من، جایگاه همه گرامی داشته. خدای من مقلب القلوب بوده، محبت منو به دل عزیز مصر انداخته، احترام منو به دل او انداخته، سفارش تو را کرده، من اینجا جایگاه خوبی دارم. خب انه لا یفلح الظالمون. انه دوم چه میشه؟ اون که دیگه طبعا ضمیر شأنه، هیچ اختلافی شدی اگر مختصری زائقه ادب داشته باشد متوجه میشه که این نحوی دومی دیگه حتما ضمیر شأنه، اون دیگه به هیچ چه بر نمیگرده. پس اینطور شد که قال معاذ الله انه ربی، شأن مطلب این است که ربی احسن مطلبی. البته بگم به خدا به الله برمیگرده رد خیلی نمی کنم، ولی تقریباً شیل دور از فساحت قرآنه. حالا این علل حساب این وجه که ما اختیار کردیم، حالا اینم یه وجه خوبیه که بگیم این نهو زمیر شهنه، این نهو ربی احسن مصبای، این نهو لا یفلح الظالمون. عجب، اون وقت یه نکته مهمی در این ظالمون هست. می‌فرماید که پروردگار من جایگاه منو گرامی داشته، من این معصیتی که تو به من پیشنهاد میکنی نمی کنم. و اون همسر عزیزم اسم میگه نمی کنم. اینهو لا یفلح الظالمون، شعر مطلب این است که ستمکاران رستگار نمی شود. لا یفلح الظالمون اینجا نکته خیلی مهمی هست، مخصوصا برای جوانان عزیز ما. اون این است که عرض شود حضورتون، وقتی ما ظلم میگیم همیشه مجسم میشه که یکی یکی رو زد کشت، به سیلی به صورتش زد، اینا مجسم میشه. اما در لسان قرآن به هر گناهی ظلم گفته شده، هر گناهی ظلمه. تو چهار دیواری خودت نشستی با هیچ کس هم کار نداری، اونجا گناه کردی ظلمه. بیره علتش چیه؟ بزرگان اینطور گفتن، خدایا من این خجالت میکشم از خدا، میگم خودم خجالت میکشه از خدا. اون این است که حتی گناه کوچک هم ظلمه. چرا میگن ظلم؟ در اینجا هر کس گناه میکنه زحمت این نظام رو به هدر میده. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارم که من تکامل پیدا کنم، به جایی برسم. اون وقت ملاحظه میکنید که عرض میشود آدم این را خدر بده همه را. ابر و باد و مه و خورشید هر کار کرده کرده، خدا هم که نعوذ بالله هر چی گفته گفته، من میخوام این کار بکنم، این میشه ظلم. ولو کوچیکم باشه ظلمه. نکته دیگری عرض بکنم در اینجا، برگردم به آیه شریفه، و اون این است که ما یه وقتی فکر میکنیم خدا اینقدر مهربانه، و این بحث هم شده ها بین علما، خدا با این محبتش و با این ارحم الراحم بودنش ذبح حیوانات رو مجاز کرده، حلال کرده بر ما. ها این بحث شده که این حیوان رو ذبح بکنیم، مرغ، گوسفند، گاو، این چیز حلال گوشته. خب ما از اینها از شبت چه استفاده کنیم؟ گفتن چرا خدا این اجازه رو داده؟ ها؟ به خاطر اینکه هدف بسیار بزرگ است، بسیار بزرگه. چون اشرف مخلوقات میخواد این گوشت بخوره، نیرو بگیره بره دنبال انبیا و ائمه. بنابراین حالا من نمیخوام بعض موضوعات رو باز بکنم، بعضی ها رو میشناسم و میدونم که هیچ وقت به گوارایی گوشت نخوردند مگر یه ذره. چرا؟ نه این که یک مسلکی خواستم به وجود بیارم، یا نه اصلا ترک گوشت میدونید که مکروهه. اگر کسی مدت مدید گوشت نخوره حالاتش جور دیگه میشه، در وارد بحثا نمیشیم. بالاخره ما باید پابند به شریعتمون باشیم، در شریعت ما این حرفا نیست. اما اونه که بنده میشناسم که با ناگواری گوشت میخورن نمیخورن، مگر کم متوجه همینن، میگن من میبینم این حیوان رو خدا اجازه داده کشته بشه به خاطر من که بخورم راه انبیا برم. وقتی ببینم نمیرم، وقت این گوشت بر من ناگوار میشه، سربسته میگه ما دیگه باز نمی کنم. حاشیه‌ای که در اینجا میارم در خدمت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، اینم به عنوان یه طلبه روسیا، به عنوان خادم همه شما شیعیان، کفشف کن همه شما شیعیان، اینم یک جوریه که صلاح کنستید مطرح کنید. یکی از چیزای بسیار زشت در جامعه ما این است که ما از این حلال بودن زیر سوء استفاده های دیگر میکنیم. چیکار میکنیم؟ آخه آقا عدم التفات، عدم توجه در بعضی ها خیلی بالاست، یعنی به حدی که آدم از بعضی ها مایوس میشه. اصفرد یکی از اون سو استفاده ها این است که چه میرون تو حاشیه میگم، چون دلم مخاطب بگم که ما مثلا عروس میاریم جلوش گوسفند میکشیم. صحبت حلیه حرمت نمیخوام بکنم، نه حالا اون الاعمال به نیت، ما وهابی نیستیم که هر چیزی رو بگی با این حرام شد اون حرام شد، الاعمال به نیت، انما الاعمال به نیت. کسی گوسفند میکشه که میکشه برای خدا میکشه، چه بعد گوشتش بده فقرا، حالا اون اینجا میکشه در مکان فقط یه اختیار. ما نمیخوایم خوب کنیم، نه بگیم که این حرام شد، نه اینو به خاطر اون عروس نمی کشن بگن که ما اینو برای اون قربانی می کنیم. این نیت ها نیست. این نیت کرده که اگر عروس بیاره گوسفند رو بکشه، گوشتش هم برای رضای خدا بده به فقرا. ما که دل او چه خبر نداریم که بگیم حرام، نم صحبت حرمت و حلیت نمیخوام بکنم، صحبت بنده اخلاقیه. میگم شما این گوسفند جلوی عروس میکشین، هیچ فکر نکردی که بچه های نابالغ را منو میبینن؟ آخه این جامعه نمیگن آقا خدایا تو شاهد باشی رذیلت های در جامعه ما هست، هیچ کس نمیگه، میمونه جا میفته میشه فضیلت. اما این رذیلت، این زشته. شما میبینید اون بچه نابالغ اون زبر رو میبینه چی میشه؟ آخه عزیز من تو نمیتونی، چرا شما رو نمیگم، اون آقا اون خانم رو میگم چین کار رو برد میکنن که چردن، تو را خدا دیگه نکنید دیگه بسه. این بچه یه عوارضی از رویت این زب پیدا میکنه، توی پدر مادر، من پدر مادر نمیتونیم بفهمیم. این بعدها سر از چیز دیگه، از چیز دیگه سر در میاره. بعضی از این بچه ها بزرگ میشن، جوان میشن، یک حالات زننده چندشاور و ناگفتنی از اینها سر میزند. چه میدونی بعضیش مربوط است به همون صحنه زب که ندیدن؟ بچه چهار ساله درست زب ببین اصلا؟ چه عروسیه؟ چی شد مثلا؟ اگر کسی هم اون دوستان که در تهران هستن به من اعتماد دارن، حسن زن برن، میدونم یه طلبه روسیاهی هستن، اونا الان از من پذیرفتن، بگم این گوسفندو ببرید جای دیگه بدید بکشن، بعد گوشتشو بیاریم بدیم در راه خدا، بعدم بیاریم بدیم، چه اشکال داره؟ و همین کارم میکنن بعضیا. اون وقت حالا یای مدرسه افتتاح میشه، حاجی داره میاد، آقا کوچه خون خالیه، چرا حاجی اومده؟ اونجا مگه باید بکشن عزیز من؟ خب ببریم در جای دیگه. اینو تو حاشیه گفتم که رد بشین، حاشیه تمام شد، برمیگردیم به این آیه شریفه. پس برای حضرت یوسف قربتی درست شد، این قربت رو با نور خدا شکست. قال معاذ الله، قربت رفت چی شد؟ حالا بقیه آیه رو نگاه بکنید. میفرماید کذالک لنفرط عنه السوء والفحشاء، وقتی که بنده خودش قدم برداشت، لنفرط عنه السوء والفحشاء انه کان من عبادنا المخلصین. میگه ما مخواستیم بدی را از او برطرف کنیم، نه که قوم خیش بودیم، نه به خاطر اینکه این کوشش خودش کرد ما هم دستش گرفتیم دیگه. حالا شما وقتاً ببینید یه آزاده داریم، یه پسری داریم، ایشان در ذر اخلاقی، نمره های درسی، همیشه ممتاز، ممتاز بچه خوب از مدرسه میرسه، اول وقت نمازش میخونه، اهتمام داره به درسش، به اخلاقش. حالا یه روز دیدی که یک بچه ناهم داره میاد سراغ نازده شما، خب میری نمیزنی؟ آقا جون با این راه نرو، چرا؟ چون این بچه تا حالا درست بوده. اما خدا نکرده، خدای نکرده یک کسی یه پسری داره معتاد، دوست، شب ساعت 12:00 میاد، گاهی اصلا نمیاد. حالا پدر دیدیم با یه نااهلی داره راه میره، دیگه کارش نداره اصلا، دیگه آقا سر گذشته دیگه. حالا گفت که بعضی ها را اصلاح کردن، میدونه چیه؟ یک نفر از علمای حرف خوبی میزد، میگفت بعضی ها را تذکر دادن به بعضی تذکر دادن پنبه از ریش حلاج برداشتن است. حلاج که میشه به پنبه میزنه دقیقه هی هزار تا از این پنبه ها میشه رو ریشون. حالا بریم به آقا برخش کنیم بریم من پنبه رو بردارم. خب تو برداری یه دقیقه دیگه ده هزار تا دیگه میشینه. اصلا بعضی تذکر دادنی نیستن اصلا. ولی بنده کوشش میکنه. خب که راه پر نفس و فهم و سوء و الفحشا انه کان من عبادنا المخلصین. یه نکته ایم اینجا ای بسا دودل بودم بگم یا نگم ولی عیب نداره، خیلی مظاهر مجاهای خورشیدی عزیزمون نمیشیم. من این نکته را بگم که این برای جوانها مهم است و سربسته میگیم و عرض شود حضورتون چه بنده بعد از اون نشته ذکر مصیبتی میکنم. پار سلم گفتم آقایون خواهران من شرمنده شما هستم، بنده دست تنها هستم، جواب نامه نمیتونم بدم. حالا بگه من شرمنده هم شما حق برای نامه بنویسید، میدونم به خدا حق برای سوال بکنید، ولی دیگه ما دست تنهاییم. شما خودتون رو بذارید جای من، یه گونی نامه میتونم من جواب بدم. تهران هم که میرم همینه، همینطور بنده نه منشی دارم نه سکرتر دارم نه الاول و الاخیر خدا رستم و خودم یک بنده عاجز خدا. بنابراین بعضی نامه ها را تعقیب میکنن، نمیدونم چه انشالله چه. من خدا را قسم میدم به حضرت منصوب و سلام الله علیها همه تون را نقره یل حاجه کند انشالله، همه تون انشالله چه ره لایامی نمیگید. دعا به این خوبی در مکان به این خوبی داره. خب پس یک آمین دیگه بگید. خب اون نکته را میگم، اینم که منت بر سرتون نمیذارم جوان ها، انشالله اگر براتون سود من بکن و دعا کنید همین تو اون نکته رو با یه صلوات ما میگید انشالله. این نکته برای شما جوانها از دو ماه سخنرانی مهمتر است، چون بحث علمیه نمیخوام تعارف بکنم. خوش به حالتون، اول جوانیتون، بهار جوانیتون. اگر یادتون باشه دو سه روز پیش که در اینجا بودم حضورتون عرض کردم که قریب به این مضامین حدیث نبوی داریم، هر کس چشمشو از حرام بپوشد قلب او مشاهده عظمت و جلال می کند. یادتون هست؟ این نشون میده که مثل اینکه آقا اجتناب از حرام نوعی لطافت به انسان میبخشه. بعید نیست که من اینجا این نکته را برای این گفتم. حضرت یوسف پیغمبر بود، نمیخوام کسی رو بر او قیاس بکنم، اما در طول تاریخ گفته میشود چند نفر نظیر اون گرفتاری و قربتی که برای حضرت یوسف درست شده بود براشون درست شد، مبارزه کردن، آمدن بیرون، علم تعبیر به اونها داده شد. مثلا میگن ابن سیرین همینطور بوده، بزاز بوده، مثل اینکه دوره جد بوده، خوش صورت بوده، یه زنی اینو خلاصه به هوای پارچه خریدن منداده تو خونه و در رو میبنده و این میره در یه مکانی خودش آلوده میکنه، فرام میکنه که زن در رو میکنه میگه برو بیرون و این میره علم تعبیر پیدا میکنه. حالا ببینید اولا که بحثم در علم تعبیر نیست، بازم مجبورم تو حاشیه بگم. من به دوستم میگم این حواشی را چه نمیگن نمیگم، مجبورم بگم هر چی کتاب تعبیر دارید فارسی عربی بریزید آب رودخونه. حالا رودخونه باهم چه خوش شده، رودخونه پیدا کنید بریزید، چون یک دونه کتاب تعبیر معتبر تا این ساعت که من خدمتتون نشستم چاپ نشده تا حالا، نه عربی نه فارسی. اینا جز که آدم رو وسواسی بکنن، آدم رو گرفتار به مال خولیا بکنن، آدم سرگردان بشه، آدم یه آدم عصبی بشه، یواش یواش آدم یه آدم خیالاتی بشه، افسرده بشه، به گوشه بیفته، هیچ ثمره ای نداره. آی روحان بادوم دیدین؟ اونم بابا اینجوری میشه این روغن بنفشه دیدی مادرت حالت چگونگی پیدا میکنه، نمیدونم فلان دندون بیفتادن میمیره، اون مزخرفات اینا علم تعبیر اصلا حرفا نیست اصلا. دندون بالا که بیفته از فامیلای پدرت میمیرن و پایین بیفته از مادرت، اینا چیه؟ تعبیر دندون افتادن در خواب اصلاح اخلاق، هر کس به تعدندانش افتاده اخلاقش خوب میشه، این یادتون باشه. پس برعکس میگن اینا این چیزا رو، علم تعبیر یه چیزیست که خدا باید بده، اصلا درجه داده میشه، اونچه در خواب شما میگه همونجا خدا عنایت میکنه، اون خواب شما رو تعبیر میکنه. توجه فرمودید؟ تعبیر. حالا قرارم این است، اینو میخوام به عنوان کاشفیت بگم، دستم به دامن تو که زایه نشه یه وقت، نمیخوام بگم پاک بشین که تعبیر بهتون داده بشه، نه این نیست تو رو خدا، اگر اینطور بگید زحمات من هدر میره. میخوام بگم این کاشفیت داره که اجتناب از حرام مثل اینکه آقا لطافت باطن میاره، اینو میخوام بگم. حالا ممکنه لطافت باطن کسی در تعبیر ظهور بکنه یا به کسی دیگه یه چیز دیگه داده بشه، دیگه این رو ما نمیتونیم تشخیص بدیم. و جهال که لکل مخلوقیم فی نعم که سهما، حالا که شما به حال عمرتون هست نه به این تمه، اگه به این تمه پاک بشید هیچ چی بهتون نمیدن. توجه هم اونا که چیزی بهشون داده شده ذهنشون از این چیزا خالی بوده مطلقا. حالا این گفتن کاشفه یک درست کدام لطافت پیدا میکنه، لطافت هم خدا خودش هر طور صلاح دانست به کسی میده، اونجا لطافت شما در درک مطالب علمی باشه. ممکنه یه جوان لطیف بشه، یه طبل شعر خیلی زیبا بهش داده بشه، یکی لطیف بشه، یکی دیگه بلا ماشاءالله. فقط بعد کاشفیتش رو در نظر بگیرید که بسیار مهم است، که انشالله در این بهار عمرتون، در این اوائل زندگیتون از حرام اجتناب بکنید، خدا به شما پاداش میده. البته من روزگار گذشته و امثال من هم روزگار گذشته ها هم اجتناب بکنید، ما هم دستمون خالی نخواهد بودا، خیال نکنید فقط شما را میگید. خدا رحمت کنه حاج حسین فاطمی را رضوان الله علیه، یه وقتی در منبر میره نمیدونم دیگه آیان پیرمرده دیدن، شما جوانه که ندیدین، بنده در سال 42-43 ایشون رو زیارت کردم که حاج حسین فاطمی زیر بغلش میگرفتن بلند میکردن، یه صندلی کوتاه میشد روی اون صحبت میکرد، این اعلام قم بزرگان قم بهش عقیده داشتن، حرف میزد حرفش شفا بود. گاهی برای اینکه رد گم کنه یه شوخی هم میکرد، میگفت 80 سال این حسین آدم نشده، خودش میگفت. بعد میگفت آرزو بر جوانان عیب نیست، خودش میخندید و پاهم در یه گریه میکردن، ای تصمی دلستن جواب را رد گم میکنه. بله مرد بزرگ بود جا حسین قدس الله روحه. حالا میخوام بگم به قول مرمو جا حسین آرزو بر جوانان عیب نیست، ما روزگار گذشته هم اگر چنون که عرض می شود که درگردیم به سوی خدا راه دور نیست. شما در دعای ابو حمزه خوندید که لأن راه لیلیک قریب البساطه، چقدر جمله آرام بخشه، چقدر زیبا. عمری بنده منحرف شده، رفته در وادی های افتاده، حالا مخد درگرده به دامن خدا می فرود دور نیست، راه نزدیکه. فان راح لیلیک غریب المسافه، خدایا اگه من ریشم سفیدم شده بعدم بخوام بیام در خانه تو راحت نزدیکه. اما شما جوانها زودتر از ما بهتون جواب داده میشه، ثانیانم به دردتان میخوره. حالا من لطافت پیدا کردم، میخوام سر قبرم ببرم این لطافت رو، شما هر بله عمرتون این لطافت رو پیدا بکنید، این لطافت لطافت دیگه میاره که من این رو بخوام بگم دیگه خیلی مطلب طول میکشه، بیشتر از این عرض نمی کنم. السلام علیک یا امیر المؤمنین. و یا قائد الغر المحجلین، یا امام العالمین یا سید الوسیین. مصیبت امیر المؤمنین خیلی مصیبت بزرگیست. به خدا آدم وقتی فکر میکنه، ببینید یک نفر یهودی در مجلس یزید بود، یه حرف عجیبی زد. خدا نکنه آدم بخواد معصیت کار بشه، اسمش مسلمان ممکنه باشه ولی کارایی بکنه که مورد اعتراض یهود نصارا بشه. یهودی در مجلس یزید بود، خیلی حرف خوبی زد، یعنی این حرف آدم آب میکنه. یه وقت امام زمان ما را ببخشید، میخوام در مظلومیت امیرالمومنین چیزی بگم، حضرت فاطمه معصومه من را ببخشن انشاءالله. که پرسیدیم سرسری که تو مجلس همه جور آدم بودن دیگه، گفتن که سر پسر دختر پیغمبره. گفت که یزید من به 70 واسطه به حضرت داوود میرسم، بین من و حضرت داوود 70 پدر هست، ولی این یهودی ها اینه میدونن من در معابر که میرم این خاک پای من رو بر میدارم، به چشمشون میمارم، تو چطور پسر دختر پیغمبر تو کشتی؟ یه وقت اصلا عمق جنایت ها خیلیه، اما از بس گفتم و شنیدید آدم یه شبهی از امیرالمومنین از دور ببینه مست میشه. من تو قوم یه نفره میشناختم، خیلی وقت پیش بود، گفتم که درستم بود مطلب، البته واقف بودم مطلب صحیح بود، گفتم یه شبه تاری بسه که یه ریاضتی رو متحمل شده بود، یه کاری کرده بود، الان کار نداریم به اون هرچه بود، گفت یه شبه تاری از امیرالمومنین از دور آن نشونش داده بودن. اصلا مدت این آدم رو پای خودش نبود، دیگه نمیدونم چطور شده اون حالت رفت و آها ملائکه دلشون بر امیرالمومنین تنگ میشد، رفتن در خانه خدا بهشون گفتن به شما اینا ده خدای ما دلمون برم علی تنگ میشه چه کار کنیم، بیقرار میشیم، اینقدر عزیزه. خدای فرشته آفرید به صورت امیرالمومنین، فرمود دلتون تنگ شد نگاه کنید به این فرشته آرام بگیریم. پیغمبر اکرم امیرالمومنین رو فرستاده بود یه مسافرتی، ام سلمه میگه که دیدم پیغمبر نشسته یه دعایی میکنه، عجب ام سلمه نیمه اول دعا را شنید، شاید درش تعجب بود، تا نیمه بعدی را شنید تعجب در طرف شد. این حدیث را بزرگان تسنن آوردن، اینو ابن اسیر جزری در جلد نهم جامع الاصول آورده، معتبرترین کتب اهل سنته، چون جامع الاصول مجموع صحاح ششگان است دیگه، کسی نمیتونه ردش بکنه. و مسلمت پیغمبر شسته میگه اللهم لا تمتنی، خدای من نمیرم، خدایا چرا پیغمبرم که دعای بکنه، چون اینا همیشه اصلا پرواز میکردم به سوی لقاء خدا، چرا پیغمبر میگه منو نمیرم؟ که صاحب دلی ظریفی در تهران داشتیم میگفت که مردم میان بحث میکنن که معراج رو اثبات بکنن که پیغمبر چطور رفت بالا، میگفت اینا راست میگن اثبات کنن پیغمبر چطور روی این زمین موند اصلا، احمال اینجا نبود، آخه نور بود چطور روی این زمین موند، چرا پرواز نکرد؟ بله اینا آقا با مشقت اینجا زندگی میکرد، زندان بود براشون دیگه، زندان بود، بی خود میزن بود مولی میگه فوزده برد بل کرده، زندان بود. الله کلی حال ام سلمه رضوان الله علیها یک شعر اللهم لا تخمتنی خدای مرا نمیرم نیمه دو مهرش شنید تعجب در طرف شدید پیغمبر رحمت دست بلند کرده اللهم لا تخمتنی حتی تریانی علیم خدای من نمیرم یه بار دیگه علی را ببین میگه یه دفعه آدم افتاد امیر علی ابن ابی طالب علیه السلام در مسافرت پیغمبر بی‌قرار شده بود نمیرم من یه بار دیگه علی را ببین اون وقت ببینید این امیر المؤمنین سید انبیا داره برش اشف شوق میریزه خدای علی من یه بار دیگه ببینم روایت بریم گاهی پیغمبر یاد امیر المؤمنین رو میکرد انقدر عشق میریخت همون هم مسافرتی نشه این آقا که علی گفته میشد عشق میریخت حتی یه مورد روایت داریم که عبای پیغمبر پوشیده بود یکی رو